سرمایه رو در سطح کل کشورمون نداشتیم. چقدر خوب کسانی که یک زمانی از ذوق کشف کرده بودن در نزدیک جان به جان آفرین تسلیم بکنن از اینکه میدن آقای هاشمی رو کلاه گذاشتن سرش و سوار یه اولاغش کردن و توی یه دهنی گذاننش و اسمون ده رو هم گذاشتن روستای هاشمی یا رفسنجانی، حالا جواب بدن از اون اولاغ سواری حالا این در آمده که کل نظام مقدس ما رو ترکمان ها کلاه سرش گذاشتن سوار اولاغش کردن و دور بگردننش. این آقایون باید بیفتن به موزه التماس که خطور شده با دادن رشوه به مافیای داخل حکومت دیکتاتوری ترکمنستان، خطور شده یک لابی درست بکنیم که این گاز دریان داشته باشه تا بعدن بحث بکنن. از اون طرف ترکیه جمهوری اسلامی رو زیر فشار میذاره که شما باید تعهداتت برای صدور گاز اقدام بکنی و جمهوری اسلامی هم قول داده از دوشنبه همین هفته صدور مجدد گاز به ترکیه و از طریق ترکیه به اروپا رو شروع بکنه، یعنی درست در شرایطی که هنوز در کشور ما بارندگی برف، بارش برف داریم، سرما و یخبندان داریم. اینجا یک سوال پیش میاد در شرایطی که ما اینقدر دستمون خالی از لحاظ منابع انرژی، روی چه فکری آقای احمدی نژاد این همه اصرار بر گازسوز کردن خودروها کردن و عقد قرارداد با پاکستان ده. این خودش بحث این خط لوله باگ که اساساً چرا کدوم سوز میان چه کشوری و هند چرا باید ناز بکنه برای آمدن پای میز مذاکره و کشوری مثل پاکستان که این چنین ناامنه که حتی دولت مرکزی جز به قیمت ترسل به اقدامات تروریستی و آدمکشی و یا بازگذاشتن دست گروه های تروریستی نمیتونه به تعامل درونی در خودش دسترسی پیدا کنه، چطور میتونه فردا امنیت این خط لوله چند میلیاردی رو که با سرمایه ملت ما باید ساخته بشه تضمین بکنه؟ تازه این لوله این خط لوله هم احداث شد، این گاز از کجا میخواد تامین بشه با این رشد فزاینده نیاز جامعه ما به انرژی و اصراری که آقایون در این دارن که خودروها رو تاسوز بکنن؟ مسئله دیگر این است که در رابطه با عراق آمار مقدماتی که گرفته شده نشون به 70% از دختران مسلمان دیگر دانشگاه و دبیرستان نمیرن به دلیل مزاحمت هایی که این گروه های فاشیستی شبه نظامی شیعی در بغداد و کربلا نجف در خصوصا در قصه برای اینها به وجود آوردن. بعد جالب است که بعضی از این آخوندهای وابسته به و حامی این گروه ها وقتی که مورد سوال قرار گرفتن در خصوص اینکه موضع شما به عنوان به حال کسانی که آموزش دینی و تعلیم دینی و به شکل رهبری دینی جامعه شیعه عراق رو دارین در برابر این رفتار چیه، تلیهی هم رفتارهای فاشیستی این گروه ها رو تعریف کردن و در مقابل کسانی مثل شیخ طارق آل آبادی این اقدامات رو رد کرده و گفته که هرچند در اسلام بنابر پوشش و زنها ملزم به پوشش اسلامی هست اما با کسانی که از این موضوع تخلف کنن نباید به عنوان گناهکارانی که مرتکب معاصی بزرگ شدن دست برخورد بشه و اونها مورد اذیت و آزار قرار بگیرن. در فاصله میان جامعه مسلمانان شیعه و سنی در عراق داره بیشتر میشه. در هفته گذشته حمایت دولت عراق از جوامع سنی مذهب عراق افزایش پیدا کرده و با توجه به وضعیتی که ما در ارتباط با کل عراق داریم پیدا میکنیم به نظر میرسه که برادران خونی و رضایی جمهوری اسلامی ایران در عراق یعنی کسانی مثل مقتدا صدر و سپاه بدر و دیگران نهایتا خیانت به جمهوری اسلامی ایران رو به منظور نزدیک شدن بهای نزدیک شدن به دولت آقای طالبانی حضور در دولت و مجلس این گزینه رو انتخاب بکنن و یک بار دیگه جهان ببینن که وقتی که یک افراد ماجراجوی بدون هویت سیاسی و کاملا مخالف و دشمن با حاکمیت ملی در ایران وقتی به حاکمیت میرسن یا کشورهای مشابه به فجایعی رو میتونن به وجود بیارن.
بله
صدا هنوز هست؟
بله بفرمایید. خوشبختانه
بعد این هستش که رو؟
بله خوشبختانه بله بفرمایید.
روز جمعه 21 دی ماه آقای جوجبیش سفر دوره خودش رو به حوزه کشورهای حوزه خلیج فارس شروع کرده. ایشون قبلش که چهارشنبه رفته بود به اسرائیل و در اونجا آشکارا اعلام کرد ما نگر اسرائیلی بودن خطر تهدیدات احمدی نژاد برای موجودیت اسرائیل رو جدی میگرفت. این موضوع نشون میده که امریکایی ها از دامن زدن به آتش دشمنی میان یهودیان و مردم ایران و دولت ایران نفع میبرند و بر خلاف دروغ پردازی های احمقانه یک عده افراد بیشعوری که با طرح مسائل خلاف واقع و توهمی از قبیل هژمونی جهانی یهود یا نمیدونم هژمونی جهانی صهیونیست سعی میکنن گناه همه چیز رو به گردن یهودی ها و اسرائیلی ها بندازن، این در واقع قدرت ها و امپریالیست ها و به خصوص ایالات متحده آمریکا است که بیشترین نقد رو از ایجاد یک تصویر محبوس از یهودیان و دولت اسرائیل و مردم اسرائیل به جیب میزنه و این نقد رو به کیسه خودش داره. شما میبینید سالهاست که دیگه عملیات تروریستی علیه اسرائیل منحصر شده به همون منطقه، دیگه هیچ هواپیما ربایی و انفجاری در اروپا رخ نمیده یا در آمریکا، چرا که همه به این توافق رسیدن که بهتر اعراب فلسطینی و یهودیان ساکن اسرائیل در همون منطقه همدیگر رو بکشن. و شما این خونبها رو هم میدونید که با کمک هایی که از طرف اروپا به آمریکا داده میشه به کشورهای منطقه و خصوصا به دولت خودگردان فلسطین و مصر، ما میبینیم که همین ساله به موارد بسیار هنگفتی میرسه. آقای جورج بوش اعلام کرده مهمترین سفر علت سفرش این هستش که کشورهای منطقه رو برای اعمال فشار علیه ایران با هم هماهنگ بکنه و در واقع به اعتقاد من میرود که خط نشان بکشه به این کشورها که مبادا به خاطر بعضی از درآمدهای زیرمیزی و باجهایی که از جمهوری اسلامی ایران میگیرن کوتاه بیان و پشت آمریکا رو خالی بکنن که مورد تنبیه قرار خواهند گرفت. سفر آقای البرادعی تقریبا همزمان با سفر آقای جورج بوش نشان میده که پیام مشخصی آقای البرادعی داره. خود آقای البرادعی اعلام کرده که میاد تا به بعضی از سوالاتی که هنوز بی جواب مونده به اصطلاح براشون جواب پیدا کنه. کسانی که با ایشون مذاکره میکنن سوای شورای عالی امنیت ملی و آقای دکتر سعید جلیلی مشخصا آقای شیخ خطار هست. این شیخ خطار که در حال حاضر قائم مقام وزیر خارجه است همون گلپسر تیم آقای محمد فرازی در فاجعه ورود تکنولوژی موبایل به ایران، ایشون سالها رئیس این پروژه بودن و این فضاحت تاریخی رو که حتی از کهکشان مجاور روی سطح کره زمین میشه دید، یعنی فاجعه شبکه مخابراتی ایران را شاهکار ایشون هست و ما انتظار داشتیم که ایشون بعد از اون فضاحت و کنار گذاشته شدن دکتر سید محمد غرازی رئیسشون ایشون هم برن توی باقالیا و به امور مهمتری مثل ترانیدن قاز مشغول بشن، اما ظاهراً آقای احمدی نژاد به دلیل اینکه نیروهای کیفی نظام حاضر نیستن باش کار بکنن مجبور به بازیافت مدیران فاسد و رسوایی مثل آقای شیخ خطار شدن. البته این آقای شیخ خطار یک برادری داره که در اوایل جنگ سال 59 و اوایل 60 من با ایشون ارتباط داشتم، جوان بسیار متدین بسیار شجاع وطن پرست که ایشون در اون دورانی که ما هنوز نمی‌دونیم عراق کجا رو گرفته، وضعیت جبهه‌های ما و جاده‌های کوهستانی و سنتی ما به شکلی ایشون زحمت کشیدن، چندین ماه آمدن این جاده‌ها رو بررسی کردن و طرح‌هایی برای استفاده از این جاده‌ها در جهت رسانیدن تدارکات، تسلیحات و امکانات لوجستیکی و امدادی برای پشت خطوط خودی این تحقیقات رو انجام دادن که من از اینجا به ایشون سلام مجددی میکنم بعد از این همه سال و میگم که عجیبه که شما به این چنین نازنینی برای این چنین عجیب فریبی دارید. حالا برحال حابیل و قابیل هم فرزندان یک خانواده.
بله.
در هر صورت اینو من گفتم که دوستان ما اعتراض نکنن که کسی رو به این خانواده توحید میکنی. نه توحید نیست، ما مشخصا در مورد این شیخ عطار ناخلف که امروز در وزارت خارجه روی تبه اثر درآمد ارضی و عناوین پرتمطراق قش کرده صحبت میکنیم. جسد ست جوان ایرانی رو در کنار جاده سمنان کشف کردن که در یک چادر سفری به علت استنشاق گاز کربن که ناشی از سوختن کپسولی بوده که همراهشون بوده اینها فوت شده بودن. کلا در جریان بقایع هفته گذشته بالای بر 30 نفر جان خودشون رو در جاده ها به همه اشکال مختلف از دست دادن. بحث سهمیه سوخت این که سوخت این خودروها تمام می شده در جاده ها، چون وقتی شما ساحت ها پشت برف و یخ می بینید که نمی شه بگوشون رو خاموش کرد و اینها باعث شده که تعدادی از افراد هم جان خودشون رو از دست بدن.
بله.
شاهکار دیگه مربوط است به نماز جمعه این هفته که خطیبمون آقای سید احمد خاتمی بودن. ایشون در رابطه با حادثه مواجهه قایق‌های تندرو سپاه پاسداران، نیروی دریایی سپاه پاسداران در چند ناو آمریکایی اظهار کردن که این مسئله مهمی نبوده و اصولا شناورهای هر کشوری شناورهای که به اونها نزدیکیشن و شناسایی میکنن و بعدم اونا میرن دنبال کارشون. به دنبال فرمایشات حساس و بسیار عالمانه حضرت آیت الله امامی کاشانی در خصوص با اون گزارش به اصطلاح ارزیابی یا برآورد امنیت ملی آمریکا کشور ادعا کردن در اون اخطار شده که ملت ایران رو جدی بگیرید، نمیدونم این ملت چنینند و چنانند که ما حسرت گشتیم، یک حرف از این کلمات از این فرمایشات ایشون رو در رو ندیدیم. حالا لابد متوجهین اونها میتوانند کلمات بین خطوط رو هم بخونن و اضافه بکنن و این صحبت آقای خاتمی رو هم داره. این در شرایطی است که در اخبار آمده بود که در هفته گذشته 5 قایق تندرو سپاه پاسداران به چند ناو امریکایی نزدیک شدن. شما خود بدونید که در مقاله‌ای که به انتخاب بنده ترجمه شد و در نشریه ویژه‌ای برای ستاد کل نیروهای مسلح توضیح شد میان فرماندهان عالی کشور ما، یکی از افسران نیروی هوایی آمریکا که با درجه سرهنگدویی تقاضا کرده بود که در دوره دکترای استراتژی و دفاع ملی آمریکا دکترا بگیره، ایشون در خصوص تهدیدات اصلی علیه حضور آمریکا در خلیج فارس دو تا جمله نوشته بود که من اینجا بهش اشاره میکنم چون به بحث ما مربوطه. ایشون نتیجه گرفته بود از بحث بسیار دقیق و مفصلی که داشت به این تصویر که خطر اصلی نظامی از طرف نیروی دریایی سپاه پاسداران و نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا است و آمریکا باید سریعتر ناوگانش رو در خلیج فارس کاهش بده و بحث امنیت تامین امنیت خلیج فارس رو به کشورهای منطقه بده. شما میدانید که سالهاست امریکایی ها ناوگان پنجم خودشون رو به خلیج فارس منتقل کردن و در بحرین یک پایگاه دارن، در این ستاد فرماندهیشون در بحرین.
بله.
ماجرا از این قرار بوده که این ناوچه ها میرن نزدیک میشن به ناوهای آمریکایی تا فاصله حدود 160-170 متری شون 200 یاردی میرن جلو و مشخصا ناوها رو تهدید میکنن. با توجه به اینکه فرمانده نیروی دریایی سپاه من نیستن، فرد بسیار متینیه، اصلا فرد چند سن و سال و ماجرا به تو و ابلهی نیست و نیروی دریایی سپاه یکی از قوی ترین امکانات اطلاعات نظامی کشور رو داره و نیروهای کیفی بسیار خوبی در اونجا فعالیت دارن. قطعا این کار یک نوع تست هوشیاری بوده که تا اینجا به نفع سپاه تمام شده از نظر نظامی، چون امریکایی ها واکنش نشون ندادن. اونها میدونن که ناوچه های تندرو سپاه که طرح بدنه اونها از ناوچه های لکامبتن گرفته شده و توسط یک شرکت سوئدی در طول سالهای چند این تکنولوژی رو به ما فروختن و سپاه اونها رو خودش ساخته و بعد با موتورهای با ترکیتی که از روی نوع ایتالیایی ریوکالسونی کپی برداری شده اونها رو ساختن. من مشاور فنی در این بخش بودم و به صراحت باید بهتون بگم نه به دلیل حضور خودم در این کار، ولی باید به شفافیت کامل و صراحت دقیق به شما بگم که یک از شاهکارهای مهندسی جنگ ما همین قایق‌های تندرو هستن. وقتی که خلیج فارس آرام باشه که در اکثر سال روزهای سال آرامه، این ناوچه ها با حد اکثر سوخت مهمات و پرسنلی که توشون هستن می توانند با سرعت حدود 50 نوتیکال مایل، یعنی نزدیک به 90 کیلومتر در سطح آب سرعت بگیرند و سپاه بعدن رادار و تجهیزات جستجوی سطحی رو.
الو
برای امنیت ناوهای آمریکا. اینکه اونها واکنش انقدر نشون ندادن که اینها تا حدود 200 یاردی تونستن بیان جلو، یعنی حدود همون 178 متری، نشان دهنده غافلگیر شدن نیروی دریایی آمریکا و بعدم با هاتفورت‌ها و تهدیدات احمقانه‌ای که میکنن سعی میکنن این شهمات شدنشون رو در این بازی جبران بکنن. چه قرار در طول این چند روز گذشته افراد بلندپایه‌ای که حالا در اخبار بعدی خواهیم گفت نسبت به این ماجرا واکنش نشون دادن، حتی تهدید کردن که امریکا واکنش خیلی جدی‌تر و نظامی نشون خواهد داد. به هر صورت به اعتقاد بنده این اقدام سپاه کاملا ارزیابی شده بوده و سر هم صورت گرفته. اون رو به سر خدمه این قایق‌های تندرو و فرماندهان اونها به این شما نه خود سر بودن، نه دوچار کابوس بودن، نه دوچار روان پریشی، بر اساس یک طرح بسیار دقیق این کاری کردن. ضمن اینکه در آغاز سال جاری هم همین نیروی دریایی سپاه بود که اون دختین ده نفر انگلیسی رو در آبهای ارلند بود رفتن بازداشت کردن و ابتدا سعی شد که ماجرا رو به صورتی حل بکنن. وقتی که دیدن انعکاس رسمی پیدا کرد ناچار شدن بپذیرن که اقدام نیروی دریایی سپاه در ارلند بود یک اقدامی بوده سنجیده و از قبل مورد مطالعه قرار گرفته و دولت آقای احمدی‌نژاد ناچار شد این سناریو رو تا آخر ادامه بده و به اون شکلی که دیدید پروندهش رو ببندن.
بله، ولی خیلی مفتزهانه پروندهش رو بستن. اون سریعه
بله دقیقا از کرده
شیرینی و گرد و کتشلوار نیون رو برده.
بله
جناب معتمدی، حالا بنابر اشارات شما اگر این عمل برنامه ریزی شده یه سپاه درست باشه و دانسته این کار رو کرده باشن، ولی در واقع این نوع تحریکات و این نوع بحرانسازی ها میتونه زمینه ساز یک تجاوز هم به ایران بشه.
بله من نگفتم کار درستی کردن، گفتم اونا بر اساس یک رویه قانونی عمل کردن. چون یک گزینه‌ای که امریکایی‌ها همیشه در رابطه با ما دارن این هستش که به منظور حمایت از لابی‌های خودشون سعی می‌کنن یه جایی بذارن برای اینکه بگن حالا فرصتی بدن که ایران ادعا بکنه که مثلا فلان اقدامی که صورت گرفته توسط افراد خودسر بوده یا سپاه بدون هماهنگی با مسئولین کشور یک کاری کرده.
بله، ولی در واقع باید هم در متوجه اون هستم، ولی در واقع یه نکته بسیار مهم از این اعمال غیر منطقی و غیر اصولی و غیر مسئولانه این چنین در میاد که میتونه یک ضایعات و یک فاجعه بسیار تلخی رو هم برای مملکتون به بار بیاره.
بدون تردید اینجوره. وقتی که من عرض کردم در اطلاعی همین مجله این هفته، من عرض کردم وقتی که یک حکومت یک رژیمی تمام هم مقام میشد و در سرکوب داخلی میذاره، در خارج از مرزهای خودش رفتار معقولی نداره، یا اینجور ماجراجویی میکنه.
بله، بحران سازی.
یا قضیه ترکمنستان و همسران کارش به باج دادن میکشه.
درست. بله. بفرمایید.
در صورت اداره هواشناسی ایران هم به مردم بندر انزلی به خصوص هشدار داده باید حتی سریعتر بامهاشون رو از برف بروبن، چون اگر بارش برف ادامه پیدا بکنه حتی اکثر وزنی که حتی اقل در روی بام خانه ها اعمال می شه و از بارد می شه از 140 کیلوگرم به 150 کیلوگرم در ازای متر مربع خواهد رسید و این فشار برای گرهم شکستن سازه خانه هایی که عموما به روش سنتی ساخته شدن کافی خواهد بود و می تونه فجایع بیشتری رو به دنبال داشته باشه. خب این نشان میده که ببینید یک بارش برف چطور کشوری رو که مدعی تکنولوژی هسته‌ای به چالش میکشونه. این اتفاقی که در زمان آقای خاتمی افتاده بود قطعا کسانی مثل آقای حسنی یا خزعلی میگفتن چون خاتمی فرد منافق و مشتک و نمیدونم چنین و چنانی این قدر الهی، اما حالا چون آقای خاتمی آقای احمدی‌نژاد از جنس خود آقایونه و نوچه هاشونه چشماشونه بستن و ادام
الو الو الو
یعنی بنزین و گازوئیل بشه در کشور نشون میده وضعیت فعلی که تا چند از این ارزیابی ها غلط بوده. حالا فکرشو بکنید در شرایطی که ما برای تامین گاز مصرفی در خانه ها دولت دچار مشکله، چطور پمپ های گاز طبیعی میخوان. نقاط تهران به دلیل ساختار شهری و شکل زندگی مردم از نانی که قبلا پخته شده و دست بندی شده توی پاکت ها توی کیسه های نایلونی استفاده میکنن، در چندین نقطه وقتی من مراجعه کردم نان وجود نداشت. که از اون سوپرمارکت و مغازه وقتی من سوال میکردم که چی براتون میارن، گفتن نمیدونیم، از دیروز هیچ نون تازه کسی برای ما نیورده، حتی فانتزی ها به دلیل اینکه فشار گاز بسیار پایینه و اونها قادر به پخت نان نیستن. در شهرستان های دیگه وضع بسیار اثرگذاره، به حدی که چندین شهر رو ما اطلاع داریم مردم ساعت‌های طولانی توی این سرمای وحشتناک ناچارن بایستن تا نوبتشون بشه و بتونن نان مورد نیاز خانواده رو تهیه بکنن.
بله.
مسئله دیگه برمیگردد به حمله آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مواضع نهضت آزادی. نهضت آزادی اعلام کرده که اولا این نظارت استصوابی شورای نگهبان دیگه داره به صورت فاجعه بار میشه و لازمه که کنار گذاشته بشه، و و به منظور دفاع از حیثیت انقلاب و مشروعیت انتخابات، مجامع جهانی بر انتخابات مجلس هشتم نظارت بکنند. آیت‌الله خامنه‌ای به شدت به این موضوع حمله کردند و اون رو به گونه همگامی و همکلامی و همراهی با قدرت‌های بیگانه قلمداد کردند. البته در تهران موازن متفاوتی در این رابطه ما دیدیم و شنیدیم. مثلا آقای موسوی لاری موضع‌گیری کردن و نظارت بین المللی بر انتخابات که توهین به رأی مردم دونستن، با اینکه ایشون علل اصول باید در جبهه نیروهای اصلاح طلب و نیروهای لیبرال باشن چنین چیزی گفتن. البته حضرت آیت الله العظما آقای سید جلال الدین طاهری اصفهانی امام جمعه شجاع و بزرگوار مردم انقلابی اصفهان که چند سال پیش با اون استعفانامه معروفشون و نامه‌ای که با آیت الله خامنه‌ای نوشتن کنارگیری کردن از پست امامت جمعه اصفهان، صراحتا اعلام کردن ادامه نظارت استثباتی شورای نگهبان به معنی مرگ انقلابه و بعد از این همه سال دیگه چنین نظارتی با عنوان استثباتی، یعنی حالا خوب اینجوری باشه